ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بزرگترین حزب مخالف ترکیه در تقاضانامه‌ای رسمی خواستار لغو نتایج همه‌پرسی در ترکیه شد. نخست وزیر بریتانیا خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شد. و سازمان عفو بین الملل در مورد اعدام قریب الوقوع دو زندانی در ایران هشدار داد. حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در تقاضای رسمی خواهان فسخ نتایج همه‌پرسی در ترکیه شد. بولند تزجان معاون رهبر این حزب میگوید که نتایج این همه‌پرسی غیرقانونی است و حزب جمهوری خواه خلق از تمامی راه‌های قانونی برای اثبات آن استفاده می‌کند. کمیسیون اروپایی نیز از دولت ترکیه خواسته است تا موارد غیر متعارف رخ داده در جریان همه‌پرسی را بررسی کند. اما از سوی دیگر وزیر امور اتحادیه اروپا در کابینه دولت ترکیه میگوید که آن کشور یک چارچوب قانونی محکم برای انتخابات دارد و مکانیسم برگزاری این انتخابات نیز شفاف و روشن بوده است. حزب مخالف رجب طیب اردوغان لیستی از موارد غیر متعارف رویداد در همه پرسی تهیه کرده که در رأس آن استفاده از برگهای رأی مهر نخورده دیده می شود. رهبر این حزب نیز شورای عالی انتخابات ترکیه را به طرفداری از یک حزب به جای احترام به قانون اساسی محکوم کرده است. در صورت نهایی شدن نتایج این همه پرسی، 18 اصلاحیه به قانون اساسی افزوده خواهد شد که اختیارات رئیس جمهوری فعلی یعنی رجب طیب اردوغان را افزایش می‌دهد. نزدیک به 51.5% از مردم ترکیه روز یکشنبه به این همه پرسی آری گفتند. ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه خواستار برگزاری انتخابات سراسری زود هنگام در تاریخ 18 خرداد ماه سال جاری در بریتانیا شد. این تصمیم در پی جلسه ایمیان نخست وزیر و اعضای کابینه اش گرفته شده است. خانم می در بیانیه ای که پس از این جلسه منتشر شده میگوید که بریتانیا در حال جدایی از اتحادیه اروپا است و این راه بازگشتی ندارد و دولت او برای رابطه جدید با اروپا طرح و برنامه درستی دارد. در بیانیه نخست وزیر آمده است که حزب کارگر و حزب ملی اسکاتلند در تلاشند تا علیه خروج بریتانیا رأی دهند، ولی او و حزب محافظه‌کار مایل به تشکیل دولتی ثابت و استوارند که به نفع منافع ملی کار خواهد کرد و بریتانیا را از این دوران سخت عبور خواهد داد. پیشتر قرار بود این انتخابات در سال 2020 میلادی برگزار شود، اما اگر دو سوم قانونگذاران پارلمان بریتانیا به نفع برگزاری انتخابات زود هنگام رای دهند، این تغییر عملی خواهد شد. ترزا می تابستان سال گذشته و در پی استعفای دیوید کامرون نخست وزیری بریتانیا را بر عهده گرفت. سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه امروز در بیانیه ای نسبت به اعدام قریب الوقوع دو زندانی در ایران هشدار داد. این دو زندانی به قتل عمد در نوجوانی متهم شدند. عفو بین الملل میگوید مهدی بهلولی پس از 15 سال حبس صبح چهارشنبه فردا در زندان رجای شهر اعدام خواهد شد. آقای بهلولی در آبان ماه سال 80 در دادگاه جنایی در تهران به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شد. مهدی بهلولی در زمان وقوع جرم تنها 17 سال داشت. به گفته عفو بین الملل پیمان برنداه نیز قرار است 20 اردیبهشت ماه در زندان مرکزی شیراز به دار آویخته شود. او نیز در زمان وقوع قتل 16 سال داشت و در مرداد سال 90 به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شد. بر اساس تازه ترین گزارش سازمان عفو بین الملل، ایران در کنار چین و عربستان سعودی همچنان در صدر فهرست کشورهایی است که بیشترین شمار اعدام را در جهان انجام می دهند. ابراهیم رئیسی از نامزدهای جریان اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در نامه‌ای به رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از پخش برنامه‌های به گفته او پی در پی و پرحجم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این رسانه انتقاد کرد. در این نامه ابراهیم رئیسی مدعی شده است که این اتفاق برخلاف معمول است. آقای رئیسی در نامه خود آورده است که بسیاری از برنامه‌ها جز شؤون انحصاری دولت نیست و برای انجمنها نیازی به حضور حسن روحانی نیست و در نتیجه پخشانها ایجاد کننده شائبه جانبداری و تبلیغ به نفع یک فرد است. ابراهیم رئیسی از علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما خواسته است تا از این اقدام پرهیز کند. آقای رئیسی در حالی این انتقاد را متوجه صدا و سیما می کند که برخی از اصلاح طلبان نظیر حسین مرعشی از رؤسای سابق سازمان میراث فرهنگی بر این باورند که صدا و سیما مدتی است تبلیغ غیر مستقیم خود را برای ابراهیم رئیسی آغاز کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز سه‌شنبه در مراسم روز ارتش گفت که نیروهای مسلح ایران در حال حاضر از هر زمان دیگری آمادگی بیشتری دارند و با این حال تهدیدی برای دیگران نخواهند بود. آقای روحانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش توصیه آیت الله خمینی مبنی بر عدم دخالت نیروهای مسلح در امور سیاسی را یادآوری کرد و گفت که هرچه این نیروها از امور سیاسی دورتر بمانند قدرتمندتر خواهند بود و مردم نیز در کنار آنها خواهند ماند. آقای روحانی همچنین به دستاورد دولت 11 در امور دفاعی اشاره کرده و میگوید که از آغاز به کار دولتش بودجه بنیه دفاعی 145% رشد کرده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران روز 29 فروردین ماه به فرمان آیت الله خمینی روز ارتش نامگذاری شد. در سال 1358 هم به فرمان آیت الله خمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل شد که در 4 دهه اخیر به موازات ارتش در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های خود را گسترش داده است.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
تنها 2 روز بعد از راه اندازی سرویس مکالمه شبکه پیام رسان تلگرام، کاربران این شبکه در ایران متوجه شدند که این سرویس مسدود شده. این در حالی است که سخنگوی دولت و همینطور وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی تمام تقصیرها را در این زمینه متوجه قوه قضاییه جمهوری اسلامی دانسته. شاهین بشیری در گزارشی به بررسی دلایل اقتصادی و سیاسی این محدودیت پرداخته.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز سه‌شنبه قوه قضاییه جمهوری اسلامی را مسئول مسدود شدن سرویس تماس صوتی تلگرام در ایران معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای واعظی گفت که وزارت ارتباطات به تلگرام مجوز ارائه خدمات تماس صوتی رایگان را داده و این سرویس از روز جمعه گذشته راه اندازی شد، اما از روز دوشنبه با دستور قضایی به اپراتورهای ثابت و همراه این قابلیت مسدود شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ابراز بی اطلاعی از جزئیات این دستور گفت که قوه قضاییه و مراجع قضایی باید درباره این مسئله اظهار نظر کنند. پیشتر محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، در این زمینه تنها از دولت روحانی رفع مسئولیت کرده و گفته بود که قطع تلگرام صوتی خارج از دولت انجام شد. آقای نوبخت بدون نام بردن از نهاد یا مقام مشخصی گفت که مسئولیت این مسئله به عهده دوستانی است که تشخیص دادند این کار را انجام دهند. نیما راشدان، کارشناس امنیت سایبری در سوئیس، در تحلیل این موضوع به رادیو فردا میگوید:
یکی این که مقام‌های دولتی قطعا با این مسئله همکاری کردن، اینکه ته دلشون راضی بوده یا نبوده امر دیگری است. اساسا تمام این تشکیلات زیر مجموعه دولته و اینکه قوه قضاییه با دست باز برداره یه چیزی بنویسه، کما اینکه در مقابل بسیاری از اقدامات دیگه قوه قضاییه هم دولت مقاومت میکنه و اجرا نمیکنه، این کار میتونست بکنه نکرده. منتها حالا میخواد دل یک جمعیت میلیونی از کاربران رو دست بیاره. این اولا. ثانیاً دلیل اینکه قوه قضاییه این کار کرده این است که قوه قضاییه بسیار به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهادهای امپراتوری مالی آقای خامنه‌ای، وزارت دفاع و این شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنتی و سرویس‌های مخابرات در ایران که یا مال سپاه است یا مال وزارت دفاع است یا مال نهادهای نظامی، شبه نظامی و اقتصادی تحت امر آقای خامنه‌ای است، ضربه مالی وارد می‌کنه. اگر تلگرام با این سرویس بسیار خوبی که داره در ایران ارائه میده، این اولا، ثانیاً با توجه به شمار بسیار بالای کاربرانش، اگر تلگرام بتونه این سرویس صوتی رو دایر کنه، اولا رایگان هست، ثانیاً کیفیتش از کیفیت تماس‌های تلفنی اپراتورهای موبایل در ایران بهتر خواهد بود، برای همین احساس خطر میکنن و درآمدهاشون به خطر میفته.
تلگرام یکی از محبوب ترین شبکه های ارتباطی و خبررسانی از طریق تلفن های هوشمند در ایران است. میلیون ها ایرانی از این اپلیکیشن برای ارتباط با یکدیگر و خبررسانی استفاده می کنند. تلگرام در روزهای اخیر قابلیت تماس صوتی رایگان را نیز به دیگر قابلیت های خود اضافه کرد و گفت که تماس صوتی در این شبکه کاملا امن و رایگان خواهد بود. با این حال تماس صوتی رایگان تلگرام برای ایرانی ها فعلا فقط 2 روز دوام آورده است. سایت خبری انتخاب پیشتر گزارش داده بود که نزدیک به نیمی از کاربران تلگرام در جهان ایرانی هستند و تعداد کاربران ایرانی این پیام رسان را به بیش از 40 میلیون نفر تخمین زده بود. خبرگزاری ایلنا هم گزارش داده که هزینه بسیار کمتر برقراری تماس صوتی با استفاده از تلگرام به نسبت تلفن‌های عادی در ایران یکی از دلایل مسدود شدن تلگرام صوتی توسط برخی اپراتورها بوده است. وزیر ارتباطات ایران هم در این ارتباط گفته است از اپراتورهای داخلی در مقابل پیام رسانهای خارجی حمایت میکند و اجازه شکایت تلگرام از اپراتورها را نمیدهد.
شاهین بشیری داشت که شاهین بشیری بود که نگاه کرده بود به بررسی دلایل اقتصادی و سیاسی محدودیت شبکه پیام رسان تلگرام در ایران.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. شماره پیامگیر ما هم که 24 ساعته به روی شما عزیزان باز هست 2042-02-2112-2112. این شماره آماده است برای اینکه پیام‌های شما رو هم از انتقاد، نظر و اظهار نظر درباره موضوعات مختلف دریافت کنه و ما به این طریق اونها رو به گوش بقیه شنونده ها هم میرسونیم. خبرها و گزارش های رادیو فردا رو هم در کانال تلگرام میتونید دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. و آخرین گزارش، کمیسیون اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه اعلام کرد که نخستین پروژه‌اش را جهت همکاری در زمینه امنیت هسته‌ای با ایران در قالب توافق هسته‌ای یا برجام به امضا رسانده. در این زمینه بیشتر بشنوید از جمشید زند.
در گزارشی که بر روی وبسایت کمیسیون اتحادیه اروپا منتشر شده گفته می شود هزینه این پروژه 2.5 میلیون یورو است و هدف از آن تقویت توانمندی های مرکز نظام ایمنی هسته‌ای ایران عنوان شده است. بازبینی نتایج آزمون مقاومت در برابر تنش در نیروگاه هسته‌ای بوشهر از بخش های اساسی این پروژه است و مدارک مربوط به مرحله دوم این آزمون قرار است در هفته های پیش رو به امضا برسد. ایران و شش قدرت جهانی در توافق هسته‌ای خود موسوم به برجام برای تأسیس یک مرکز امنیت هسته‌ای در ایران نیز به توافق رسیده بودند. در گزارش روز سه‌شنبه کمیسیون اتحادیه اروپا ذکر شده که این اتحادیه قرار است در قالب پروژه‌ای که به امضا رسیده برای تأسیس این مرکز یک مطالعه امکان‌سنجی انجام دهد. این گزارش می‌افزاید پروژه‌ای که به امضا رسیده بخش نخست از یک طرح 5 میلیون یورویی برای همکاری اتحادیه اروپا با ایران در زمینه امنیت هسته‌ای است که در سال 2016 میلادی بر سر آن توافق شد. تنها نیروگاه اتمی ایران در استان بوشهر قرار دارد و زمین لرزه‌های متعدد سال‌های اخیر نگرانی‌هایی را در مورد آسیب دیدن این نیروگاه و نشت تشعشعات خطرناک هسته‌ای به مناطق اطراف در پی داشته است. کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس پس از زمین لرزه سال 92 در استان بوشهر از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستند تا هیئتی را برای بررسی خسارات احتمالی وارد آمده به نیروگاه بوشهر و راکتور اتمی آن اعزام کند. اما شرکت روسی سازنده نیروگاه بوشهر و مسئولان ایرانی تأکید کردند که این نیروگاه در برابر زلزله‌های از این دست مقاوم است. ایران در این حال از برنامه‌های ساخت دو راکتور اتمی جدید در بوشهر با مشارکت روسیه خبر داده است. جمهوری اسلامی ایران تنها کشور دارنده نیروگاه هسته‌ای فعال است که هنوز به عضویت کنوانسیون ایمنی هسته‌ای در نیامده است. این کنوانسیون پس از حادثه چرنوبیل در سال 1986 که منجر به آلوده شدن مناطق گسترده‌ای در اطراف نیروگاه و بی خانمانی 160 هزار اوکراینی شد به تصویب رسید و اکنون 75